بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب خدا یقینا هنوز دنیای ناشناخته‌ایه و در تک تک آیات کریمه این کتاب جای کار بسیار فراوانیه. هر آیه، حتی کلماتش، نه جملش، قابل دقته. خود انتخاب این کلمات، فرض بکنید مثل لغت مهاد برای زمین، لغت کفات برای زمین، لغت وحاج برای خورشید، استخدام این کلمات دلیل بر معجزه بودن قرآن. چرا که حتی با استخدام کلمات خاص حقایقی رو از خلقت میخواد در اختیار مردم بگذاره و معلومه که آیات قرآن، حالا در این بخشی که مورد بحث، در بخش آفاق، نازل شده کسیست که آفاق رو ساخته، نازل شده کسیست که آسمانها و زمین و روز و شب و کشتی و باران و باد و ابر رو که در آیه 163 سوره بقره آمده ساخته. از این آیات عادی نباید عبور کرد، چون چشم عادی با چشم غیر عادی خیلی فرق میکنه. یه چشمی که عادی نگاه نمیکنه، با نگاهش حالا نسبت به اون چه که میبینه، اون شیئی که میبینه به حقیقتی میرسه، یا از طریق اون شی به یه حقیقت دیگه میرسه. و این در قرآن کریم فراوانه. شما ببینید میلیاردها نفر از قدیمی ترین روزگار تا الان شب اول ماه هلال رو دیدن، اما یه نگاه غیر عادی و یه نگاهی که نگاه عقلیه. ببینید وقتی هلال ماهو میبینه مثل وجود مبارک زین العابدین چیکار میکنه تو این نگاه، که نگاهش تبدیل میشه به یکی از دعاهای صحیفه سجادیه، من دعائه علیه السلام زمانی که نظر به هلال میکرد. حالا حضرت که با این نگاهشون سفر در حقایق کردن، غیر معصومم، اگر نگاهش عادی نباشه به نعمتهای پروردگار، عادی نباشه به کلمات قرآن، عادی نباشه به چینش این کلمات، خیلی حقیقت گیرش میاد. یا در خود این آیات که آیینه است، حقایقی رو میبینه، یا به وسیله این آیات به حقایق دیگه راه پیدا میکنه، یا نهایتاً به قول اهل حال و اهل دل کارش به جایی میرسه که خود قرآن از خودش به او خبر میده، نجوا میکنه با او. البته رسیدن به حقایق قرآن هم طبق این آیه سوره واقعه خیلی کار میبره، خیلی. انسانی که عالمه ولی گرفتار حجاب‌های اخلاقیه، خب مانع از اینه که چشم قلبش حقایق آیات رو ببینه، لطائف رو درک بکنه، اشارات رو بفهمه، پیچیدگی های علمی و باطن آیات رو بفهمه. لا یمسه الا مطهرون. این مس عقلیه و مس قلبیه، نه این که میخواد اعلام بکنه کسی که طهارت نداره نمیتونه مس بکنه. نه، انقدر ما دیوونه داریم تو این مملکتمون و آدم عوضی که پناهنده به قرآن، به ظاهر قرآن، ماشین میخره و با زن و بچهش که بیهجاب و بدهجابن میخواد بره یه سفر معصیتی قرآن آویزون میکنه، یا خونه میخره یه قرآن میبره، یا دخترش و جلون همه نامحرم پای سفره عقد میشونه، نیمه اوریان یه قرآن سر سفره عقد میذاره. اینجور مستا رو نمیخواد نفی بکنه، اینا که موجوده. این مست الا المطهرون، که خود این طهارت که تضعیف هم داره، یعنی با تشدید آمده، دلالت بر طهارت نوعی و طهارت کامل میکنه. طهارت عمل، طهارت دل، طهارت اعتقاد، طهارت اخلاق. اونجور بشه آدم، نهایتاً به قول پیغمبر اکرم 40 روز فقط، روایت در اصول کافیه، مال خانقاها نیستش. من اخلص لله 40 صباحا. این تجربه شده و امتحان شده، این یه حقیقتیه. من اخلص لله، از تمام شوائب پاک بشه، شوائب باطنی ظاهری، و مونزن کارش، جرت من قلبهی علا لسانهی ینابی الحکمه. من قلبهی یعنی بعد این 40 روز انقدر قدرت درک و فهم بالا میره که ولقد آتینا لقمان الحکمه میشه. تو سوره بقره میفرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این حکمت به طور یقین، من خودم جزء موافقین خوندن فلسفه‌ام، یه مدتی هم خصوصی برای 4-5 نفر منظومه میگفتم، آدم مخالفی نیستم. البته منظومه ای رو که میگفتم در هر جلسه مطالب رو میبردم سراغ آیات قرآن یا روایات اصیل، اگر پذیرش نداشت رد می کردم، می گفتم این بخش دیگه فرهنگ بشریه، یعنی یادگار فلاسفه و حکما و عرفای ایران قدیم و هند و اسکندریه است، که سازنده این نوع حکمت آمیخته با عرفان فلوتین بوده که از حکمای بزرگ مصر و فورفوریوس در ایران بوده و این رشته هم از 3000 سال قبل از میلاد مسیح به عنوان حکمت و فلسفه پا گرفته. اینو خدا نمیگه که هر کی اسوار خوب بخونه یا منظومه رو خوب بخونه یا حرفای ارسطو رو خوب بفهمه یا حرفای افلاطونو یا سقراطو فقط اوتی خیرن کسی را. لقمان شاگرد اینا نبوده، لقمان اهل خلوص بوده، اهل عبادت بوده و با یکی دو تا از پیغمبران خدا هم نوشتن ملاقات داشته، در درسشون شرکت میکرده. و من یعتل حکمته، که شما از اهداف پیغمبر اکرم همین تعلیم حکمته که 4 بار در قرآن میبینید. یکی در سوره بقره است از قول ابراهیم، یکی در آل عمران، یکی در سوره جمعه است و یه آیه دیگه یعلمهم الکتاب والحکمت. خب کتاب و حکمت، کتاب یعنی ظاهر آیات رو یادشون بده، حکمت یعنی اعماق این آیات رو یادشون بده. این استخدام کلمات، چینش کلمات و علم حکمتی که در تک تک این آیات، اینا رو آدم با نگاه غیر عادی و با طهارت باطن ببینه، وقت میفهمه که در این قرآن چه غوغایی است که باید لمعه و رسائل و مکاسب و کفایه رو خیلی خوب بخونه آدم. من مخالف با این کتابا نبودم و نیستم و آدمم با خوندن این کتابا رشد علمی پیدا میکنه، بایدم بخونه تا به فقه اهل بیت برسه. اینا همه ابزاره، وسیله است، ولی کل اینا به یک گوشه قرآن کریم هم نمیرسه. یعنی این 84 کتاب فقهی ما از باب طهارت تا دیات، طهارت و صلات و صوم و اعتکاف و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و تجارت و مزارعه و مساقات و مضاربه و نکاح و طلاق و زباهه و لغته و حدود و دیات و قصاص، که همه رو شهید هر 82 کتاب فقهی رو تو این لمعه جمع کرده و در شرحش هم آمده. در کل قرآن از 6660 و چند آیه 500 آیه فقط مربوط به احکام عملیه، ولی بقیه آیات علم، دانش، حکمت، رشد، بصیرت، آگاهی، بینش، به شرط دقت و به شرط طهارت. حالا یه نگاه غیر عادی غیر معصوم رو ببینید، میلیاردها نفر هلال رو نگاه میکنن، حافظ هم نگاه میکنه، ببینید این نگاه چقدر نگاه زیباییه و چقدر این نگاه حکیمانه است. ماهو میبینه هلالشو ولی پی به یه حقیقت دیگه میبره، یعنی هلال و آینه قرار میده برای فهم یه حقیقت دیگه. گاهی آدم هلال رو نگاه میکنه، آینش میکنه برای توحید، نگاه کردن جمال ازلی و ابدی و زیبای بی نهایت حضرت حق. گاهی هم آدم نگاه میکنه انتقال به یه حقیقت دیگه پیدا میکنه. مزرع سبز فلک دیدم، داس مه نو. ببینید چقدر تشبیه قشنگه، این فضای بیکران رو به صورت یه زمین کشت دیدم، داس مه نو، هلال رو که کاملا شکل داس داره اون رو هم دیدم، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، که من برای آخرتم چی کاشتم و همونو باید درو بکنم، دروغ بکارم راست و صدق در نمیاد، تهمت بکارم تعریف در نمیاد، زنا بکارم ازدواج در قیامت در نمیاد با حورالعین، عرق و شراب بکارم شراب طهور ازش در نمیاد، هر چی کاشتم همونو باید درو بکنم. اینه که اگر حتی کتاب خدا یه پشه رو مطرح کرده، کتاب خدا اولاغ رو مطرح کرده تو سوره نحل، والخیر والبغال والحمیر، قاطر رو مطرح کرده، اسب رو مطرح کرده، همین کلمات عمقش رسیدگی بشه، یعنی آدم بیاد خلقت اولاغ رو، خلقت قاطر رو و جایگاه اینا رو تو زندگی بفهمه، میبینه همه فلشن به طرف توحید، یعنی میخواد با تک تک این لغات و با جملاتی که با این لغات به وجود آمده فقط غیر خدا رو نفی بکنه در اعتقاد و خدا رو جلوه بده، تک تک این لغات برای تحقق لا اله الا الله، تک تک این جملات برای تحقق لا اله الا الله. چون عیب بیشتر مردم ما اینه که اهل توحید نیستن، عیب بیشتر مردم ما اینه که خداشناس نیستن، اینه که وابسته به پروردگار نیستن، وابستگیشون به غیر خدا خیلی شدیده، انقدر اکثرشون به گندم و جو و به انگور و به انعام و به طلا و نقره وابستن که میدوننم خدا گفته این نه برنامه زکات داره، با کمال شجاعت نمیدم. این عیب، یعنی معلوم میشه این وابستگی بسیار ضعیفه، یعنی چراغ توحید در دل بیشتر مردم همین روشنایی سر کبریت، حرارتی نداره اصلا، از این شعله ضعیف که در دل سوسو میزنه کاری بر نمیاد، لذا میبینید اینا رو وارد عمل خصوص در امور مالی نمی کنه. حالا نماز پولی نی، خیلی سختشون نی، مردم بهشون میگه نماز بخونه میرن میخونن، اما به همون کشاورزی که نماز میخونه و امسال 10 میلیون زکات بهش تعلق گرفته، بگیم زکات، بگی آقا نمیدونی تو این بیابونا چقدر عرق ریختم و چقدر آفتاب خوردم و دختر دارم و پسر دارم و بالاخره خودش رو توجیه میکنه که از زیر بار پرداخت زکات بره بیرون. و اینا دینشون بیشترشون دین تیکه تیکه است، همونی که قرآن خیلی باهاش مخالفه، تفرقوا فی دینهم، یعنی دین رو قطعه قطعه کردن، اونجایی که نه احساس میکنن چیزی ازشون کم نمیشه، پای پولم در کار نی، به دین عمل میکنن، روزه که پولی نی، نماز که پولی نی، اما عبادات پولی. میگی آقا 10 دفعه به تو حج واجب شده، میگه آقا ولمون کن، پولمونو از ایران برداریم ببریم شکم این عربا رو گنده بکنیم، نه من نیستم، یا زکات بده یا خمس بده. توجیهات عجیبی هم میکنن. این جمله رو زیاد ما میشنویم که ما زحمت کشیدیم پول در رو بردیم، حالا با دست خودمون پاشیم بریم قم بدیم به این آخونده بخورن که چی؟ یعنی عمقی بین نیستن که با پول اندکی که به حوزه ها دادن چه سود کلان غیر قابل ارزیابی بهشون برگشت. با پولی که به حوزه ها دادن بعد شیخ طوسی نصیبشون شده، شیخ مفید، علامه هلی، شیخ انصاری، مرحوم نائینی، مرحوم آغازیا، مرحوم آخون، مفسرینی مثل تبرسی، حکمای بزرگ. اینا رو حساب نمی کنن که چندر غاز به این حوزه ها دادیم و میلیاردها تومن جنس معنوی بهتون برگشته، به شهراتون برگشته. اگه ناموستون، اگه دختراتون، اگه پولاتون، اگه آبروتون حفظ شده، از برکت همین آخونده حفظ شده. اینا اومدن به مردم حلال و حرام و تعلیم دادن که کسی دست به دختر تو دراز نکنه، کسی زن شوهردار تو رو ور نداره ببره، کسی مال تو ندوزه، قصب نکنه. اگر همه چیز محفوظه، مال همون پول بسیار بسیار اندکیه که به حوزه ها دادی و اینجور مسمن معنوی بهت برگشته. در هر صورت هر لغتی رو در قرآن میبینید، حالا عمق خود لغت یا کاربردش در جمله، فلشی به طرف توحیده. بنام نداره خداوند تفصیل مسائل آفاق و انفس و کتاب وحی و بیان بکنه، راهنمایی میکنه، بعدم میگه فسأل بهی خبیرن، تفصیلش رو میخوای برو از آگاهان بپرس. ولی باید دقت کرد، باید ارزش داد، باید اهمیت داد. خب از جمله مسائلی که به عنوان آیه‌ای از آیات کتاب آفاق برای علاج شرک و طلوع توحید آورده، مسئله بارانه، همینه که حالا از دیشب تا حالا داریم میبینیم. و ما انزل الله، ببینید الله آورده که بارون کار غیر من نیست. و ما انزل، همین باران رو ببین تا خورشید توحید در قلبت تجلی بکنه و بدونی که کسی در این عالم کاری نیست، هر کار مثبتی انجام میگیره به هدایت اوست و هر کار منفی به تقصیر عامل کاره. و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابتن. بارون میاد زمین رو زنده میکنه بعد از اینکه مرده بود، فعالش میکنه، این همه گیاه و باغ و باغستان به وجود میاد با زنده شدن زمین و از هر جنبنده‌ای که سفره‌شون رو آماده کردم در زمین پخش میکنم. بسته یعنی پخش کردن، بسته یه سه نقطه. خب به بخشیم باران رو نگاه بکنید تا برسیم به مسئله بعد آیه که بادهاست. این آبهایی که روی زمینه خب دیگه ثابت شده بر اثر حرارت خورشید بخار میشه. بخار سبکه، در ذاتش میل به صعوده، یعنی میره بالا. اینم از عجایبه که بر ضد جاذبه بخار خودش رو از زمین آزاد میکنه میره بالا. به طبقات سرد بالا که میرسه بخار ابر میشه، یعنی تراکم پیدا میکنه. ابر دریایی از آب رو در دل خودش داره. حالا فکر بکنید اگر باران نمیبارید چه فاجعه‌ای پیش میومد؟ خب اگه بارون نمیومد قنات از کجا؟ چشمه از کجا؟ رود از کجا؟ باران. بعد این اندازه گیری چقدر حکیمان است که چه مقدار حرارت از خورشید باید بیاد به دریاها بتابه که اینو بخارش بکنه، حرارت اینقدر بالا نباشه که آب دریاها شروع بکنه به جوشیدن. اگه قلقل میکرد خیلی زود از بین میرفت. باید حرارت به اندازه برسه تا بارون به وجود بیاد. خب اگر میل به صعود رو خدا به بخار نمیداد، بخار بلند میشد و نیم روی آب وایمیستاد، باز چه فاجعه عظیمی به وجود میومد؟ اگر جاذبه باران رو از بالا به طرف خودش نمی کشید که بیاد رو زمین، از ابر وقتی بارون می چکید همه می رفت تو فضا و سرگردان می مون. اگه جاذبه نداشت زمین چجوری بارون می رسید به زمین؟ اگر باران بیش از اندازه می بارید خب همه سودش تبدیل به زیان کامل می شد، یعنی بیش از اندازه و در زمان بیشتر و تمام مزارع و آب می برد، تمام باغا رو آب می برد، تمام خاکای قابل کشت رو می شست با خودش می برد تو دریا و این لایه قابل کشت اگه از بین می رفت تمام موجودات زنده از بین می رفتن. ولی 4 میلیارد ساله که بارون میاد لایه رو نشسته ببره با این پستی ها و بلندی های زمین، چون هرچی که جنس تو سرازیری باشه توان رفتنش خیلی بیشتره. ولی این خاک با ضخامت خاصی که داره برای کشت تا حالا شسته نشده بره. خب واقعا این علامت حکمت و عدالت و رحمت نیستش، کل مسائلی که مربوط به بارانه. خب از عجایب دیگه آب، تمام آبهای شیرین مثل آب باران، آب رود، آب جویبار، آب چشمه، آب قنات، که ما میدونید در ایام نیسان، خود باران نیسان خیلی باران مفیدی، آب مفیدیه که ائمه فرمودن بگیرین، دعاهایی هم داره بخونین بخورین شفاست. تو روایات دیدم در بهار در السماء و العالمش باب باران که خدمت امام صادق مکه عرض کردن یه هم اتاقی ما به شدت مریض شده داره میمیره، همه ما رو غصه دار کرد. حضرت فرمودن خیلی غصه نخور، امرو بارون شدیدی میاد، یه زر بردارین ببرین مسجد الحرام، باران که روی بام مسجد بارید از نافدان سرازیر شد، اون آب تمیزشو بگیرین بیارین بدین به مریضتون، مریضتون خوب میشه. فإن الماء سید نعم الله فی الدنیا والآخره، بارون خوردنیه، آب چشمه گواراست، ماء معین، آب جویبار، آب آبشار، آب قنات. خب همه اینا از آب شور نشأت گرفت، یعنی کل اینا مال آب دریاست، آب دریا شوره و میلیاردها سال این همه نمک میره از زمین، چون تولید نمک میشه تو کره، این همه نمک میره تو آب دریا، شورتر نمیشه. یعنی این تناسب چگونه برقرار شده؟ کی برقرار کرده؟ بوت بی جانه، بوت جانداره، قدرت امریکاست، قدرت اروپاست، قدرت خودمون، کی این تناسب رو برقرار کرد که میلیون ها تن نمک هر سال به دریا اضافه میشه، شوری آب بیشتر نمیشه. خب چی کار میکنه که این آب شور در همه منابع شیرین میشه؟ یعنی کار تصفیه و تقطیر انجام میگیره، نمک این آب در باران و در چشمه‌ها گرفته میشه، اگرم گرفته بشه خب او داره میگیره، او داره تقطیر میکنه، او داره تصفیه میکنه، تا برای کل خورندگان از انسان و حیوان قابل استفاده باشه. اگه این آب همه شور بود و میریختیم پای درخت ها، پای گندم ها، پای نخود ها، پای لوبیا ها، پای سیفیجات، همه خشک میشد. خب بپرسیم از وجود مقدس بود که این دستگاه تقطیر و آبشیرین کند کجا نصب شده؟ سن در عالم بالا کجای ابرا این کارخونه رو نصب کردی؟ تو بخار کجا نصب کردی؟ در قنات ها و در رودها کجا نصب کردی؟ یه مطلب دیگه درباره آب، انزل نامه نستماع ما، اینم خیلی مهم. ما این مسئله آب رو منبر به مردم به این شکل انتقال بدیم، یه مقدار نسبت به توحید نزدیکشون میکنه، که حالا اگه این آب نبود به باغا و کشاورزیتون بدین، یا شور بود یا تلخ، چی کار میکرد. اون وقت عجیب اینه، این خیلی عجیب، این فقط کار خداست. خورشید با این حرارت به آب که میتابه بخار بالند، اما خیلی آبا همون اندازه حرارتی که به دریا میتابه بهش میتابه بخار نمیشه. یعنی در آن واحد دو تا کار میکنه، در یه نقطه دو تا کار میکنه، هم آب بخار میشه هم نمیشه. خب اگه همه آبا بخار میشد دیگه از آب چشمه ها و قنات ها چیزی باقی نمیمون، اونا هم بخار میشد میرفت، اونا که مثل اقیانوس ها نیست، محدوده و کمه. پس باران طبق گفته خودش آخر آیه، لآیات لقوم یعقلون، آیتون من آیات الله لقوم یعقلون، که بارون رو ببینن، آب رو ببینن، تعقل بکنن و تمام مظاهر شرک رو پاک بکنن و قلبشون رو افق تجلی لا اله الا الله بکنن با حرارتی که بتونه اونا رو به فضای عمل بکشه. این ایمان سر کبریتی نباشه. میگن به ملا نصرالدین گفتن اگر شب تاریک بری تک و تنها تو قبرستون یه دور بزنی ما یه شام حسابی بهت میدیم. گفت میرم. گفتن نمیترسی؟ گفت نه. از چی بترسم؟ یکی رو هم گذاشتن ببینن میره یا نه، بالاخره لباس پوشید و نیمه شب رفت و یه دوری تو قبرستون بدون ترس و لرز زد و برگشت. فردا به رفقاش گفتش که خب ما کی شام بیه؟ گفتن که ما گفتیم شب تاریک. جناب عالی دیشب که رفتی تو قبرستون تو ده یه چراغی رو پشت بون روشن بوده، یه خود نور میداده به اونجا، اینه که شامی از ما طلب نداری، تو باید به ما شام بدی. گفت باش، همین امشب همتون بیاین. چند نفری؟ گفتم 20. اومدن مهمون، اومدن و ساعت 9 شد، ساعت 10 شد، ساعت 11 شد. گفتن که چرا سفره نمیندازی؟ گفت غذا داره میپزه. گفتن آخه غذا رو من دیر گذاشتی؟ گفت نه والا، از صبح تا حالا گذاشتم، خودتون پاشین بیان ببینین. اومدن دیدن یک دیگ بزرگ روی اجاق، یه شمع کوچیکم زیرش روشنه، اصلا هنو آب داغ نشده بود. بهش گفتن بیشور آخه با این شمع این همه آب که داغ نمی. گفت چرا؟ چراغ موشی که رو پشتبون ده به قبرستون نور بده میخواین این شمع به این نزدیکی غذا رو درست نکنه؟